بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله و سلم و بارک علی رسول الله سید الانبیاء و خاتم المرسلین محمد و آله الطاهرین. بحثی است که در ارتباط با اتهاماتی که به مذهب تشیع بعض از سلفی ها به تبع از ابن تیمیه در کتابهای خودشون ذکر می کنند این است که تشیع مذهبی است همانند مذهب یهود، یک قائم و لیستی ابن تیمیه در کتاب منهاج السنه ذکر می کند که شباهت مذهب تشیع به یهود است. نویسندگانی که همراهی کردند با ابن تیمیه در قرون بعدی الی زمان ناهازا همین سیره و روش رو در کتابهای خودشون ذکر کردند که تشیع دارای این خصلت و ویژگی هاست. ما یک نگاهی کردیم که در تشبه و یا شباهت داشتن یک مذهب به مذهب دیگه چند چیز لازم هست. اول اینکه پیروان یک مذهب اقرار بکنند که ما پیرو فلان مذهب و شریک هستیم با فلان عقیده از مذهب دیگر. این ممکنه کسی بیاد اعتراف کنه، اقرار کنه که ما در این ویژگی ها با مذهب فلانی شریک هستیم. این ممکنه. یا اینکه علماء مذهب در مکتوبات و تراث خودشون در جایی منعکس کرده باشند که ما در این فکر مثل مذهب فلان شخص هستیم یا فلان ایده هستیم. اینم ممکنه. ما در مجامع حدیثی و فقهی و تفسیری اون چه که به مذهب تشیع انس و علاقه داره بررسی کردیم که در هیچ جا از مذهب تشیع منعکس نشده که این مذهب به مذهبی شباهت داشته باشه یا تبعیت بکنه از مذهبی خاص. اما برخلاف این، ما در مجامع حدیثی مخالفین مذهبی که امثال ابن تیمیه تبعیت و همراهی او را دارند ما هم اقرار می‌بینیم و هم به صورت مکتوب می‌بینیم. ولن امثال ابن تیمیه وقتی که این لیست بلند بالا را ارائه میده در کتاب خودش هیچ مدرکی ارائه نمیده که مثلا مذهب تشیع در این خصوصیت به یهود شباهت داره به دلیل این مطلب در جایی منعکس شده باشه، در جایی اعتراف و اقراری شده باشه از ناحیه شیعه، ولو به صورت یک قیل و ولو به صورت یک قول شاز، هیچ گونه مدرکی ارائه نمیده. اما برخلاف این، ما وقتی که صحف، مسانید، مجامع حدیثی، اعم الصحاح و سنن را که ورق میزنیم، مملو است از این اعترافات. یعنی ما از اون زمانی که صدر اول که ممنوعیت در تدوین حدیث پیش آمد، محدثین را مجبور می کردند که تقلیل در تحدیث داشته باشند، از همون زمانها رد پای یهود و نصارا را می بینیم. بنابراین اونچه که ثابت هست در مجامع حدیثی چند مطلبی که عرض میکنیم. اولا در صدر اول صحابه‌ای که مشهور بودند به اکثار در حدیث مثل ابو هریره از طرف خلفا ممنوع در تحدیث شد، یعنی حدیث مطلقا نباید گفته بشه و نباید به صورت کتابت در بیاد. در این راستا اون چه که در بین محدثین از تابعین اجازه در نقل حدیث پیدا کرد، شاخص آنها دو نفره، یکی کعب الاحبار و یکی تمیم داری، که اینا از ناحیه خلیفه دوم اجازه پیدا کردند که در مساجد و محافل برای مردم حدیث بگند و قصه ها و داستان ها ذکر کنند. حالا اون چه که مرسوم بین محدثین بوده، سؤال از بنی اسرائیل و یهود بوده که این در مجامع حدیثی به صورت صریح، نه در کنایه و نه در لفافه، هیچ چیزی بیان نشده. اون چه که هست به عنوان تصریح در این کتاب ها ذکر شده که ما نمونه اون را میخوانیم، از باب این که جواز دارند از یهود سوال بشه در علم. از نظر ما علم را باید از اهلش گرفت، از نظر مکتب اهل بیت، خود العلم من افواه الرجال، علم را باید از اهلش گرفت. فلیندر الانسان الى طعامه ای الى علمه، اصلا باید نگاه بشه که از کی علم اخذ میشه. نمیشه که انسان علمش رو از هر کوچه و بازاری بگیره، از هر کسی که از راه رسید علم را فرا بگیره. اون چه که دستور هست این است که علم را باید از اهلش گرفت. در روایتی که جواز این امر را میده، روایتی است که در کتاب احادیث الانبیا بخاری ذکر میکنه. این روایت رو میخونیم در کتاب احادیث الانبیا رقم 3461. روایت عنوان باب اینه، باب و ما ذکر عن بنی اسرائیل در کتاب احادیث الانبیا در رقم 3461 این روایت رو نقل میکنه. سندش رو که از عبدالله ابن عمرو ابن عاص هست که قصه ای داره این رو هم نقل میکنیم. عبدالله ابن عمرو ابن عاص ان النبی قال بلغوا عنی ولو آیه و حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج، حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج و من کذب علی متعمدن فلیتبوا مقعده من النار. این حدیث رو داشته باشیم در اینجا که از بنی اسرائیل حدیث بکنید، اشکال نداره. چرا اشکال نداره؟ در شرح این روایت شراح ذکر کردن که در همین کتاب بخاری ابوابی دیگه داره که از بنی اسرائیل نقل نکنید. لا تصدقوهم ولا تکذبوهم. نه از بنی اسرائیل نقل حدیث بکنید و نه تکذیبشون بکنید. بازم اونم یک بابه که روایات متعدد داره که از بنی اسرائیل روایت بکنید، اونها را نه تصدیق بکنید نه تکذیب. خب در زیر مجموعه و اون چه که بعد از این صادر میشه چه قوقایی است؟ اولا راوی این حدیث همونطوری که در سند دیدیم میرسد به عبدالله ابن عمرو ابن عاص. عبدالله ابن عمرو عاص در بین صحابه اونچه که تثبیت شده از نظر حدیثی و کثرت حدیث، خود ابو هریره میگه که از من مقدمه. ابو هریره که دیگه سرآمد مکثرین در حدیثه، میگه عبدالله ابن عمرو ابن عاص از من بالاتره در حدیث، زیرا در مجلس حدیث رسول خدا او می نوشت و من نمی نوشتم. یعنی میخواد فضلشو بیان بکنه یا اکثار در حدیثش. و در بین صحابه شما نمی بینید کسی را که عایشه رفته باشه از او سوال کرده باشه از علم. اینم خودش یک مزیتی است که یک صحابی بشینه صحابه دیگه بیان ازش حدیث بپرسن. خود این یک فضیلتی است. البته هست برای صحابه، اما این که عایشه خضوع کرده باشه، تواضع کرده باشه که برای شنیدن حدیث رسول خدا به یک صحابی دیگه مراجعه کنه. معمولا عایشه رو میگن کانت من فقیهات، اصلا میگن نیاز نداشته به سؤال. اهل سنت اینجور اعتقاد دارن که عایشه فقیه بوده و نیازی نداشته بره سؤال کنه از کسی در یک مسئله شرعی، ولی در یک سفر حج بوده به یک مسئله احتیاج پیدا میکنه که این مسئله شرعی را از کی بپرسم. پسر خواهرش عروه بن زبیر، اینا خواهرزاده های عایشه هستند، خواهران، خواهرش اسما، این هم زن زبیر بود و این اولادش بود، یکی عبدالله یکی عروه، اولاد دیگر هم داشت. اینها جزء محدثین اولاد زبیرن. به خاله خودش گفت در این کاروان و اردویی که ما داریم به طرف حج میریم، عبدالله ابن امرعاس هم حضور داره. عایشه خوشحال شد و عایشه رفت مسئله شرعی خود را از عبدالله ابن عمرو ابن عاص پرسید. یعنی اینقدر موقعیت داره در حدیث و در بین صحابه هم یک آدم عجیب و غریبی است، پسر عمرو عاص دیگه. حالا اگر خواستید احوالاتشو بگیرید مراجعه بکنید که چه موجودی است. در جنگ یرموک علی الظاهر غنایم زیادی مسلمان ها به دست آوردند، هر کسی اسب و شمشیر و اموال و اینها رو می برد. علی الظاهر در اونجا هم یهودی ها بودند و اهل کتاب، یک خزانه کتاب هم به عنوان مال الغنائم به غنیمت برده شد، گرفتن مسلمان ها. عبدالله ابن عمرو ابن عاص گفت آقا من نه کنیز میخوام، نه پول میخوام، نه غنائم جنگی میخوام، هیچ چیزی از این اموال من نمیخوام، همین کتابا رو به من بدید. اینم یه زرنگیه دیگه، بعضی ها دنبال علم هستند، دنبال امورات دیگر هستند. میگن یک طبیب فرانسوی در ایران، کسی حاضر نمیشد که میتش رو بده برای تشریح در نظام پزشکی اون زمانهای اول. میگن یک نفر فرانسوی بود، خودشو به نظام پزشکی ایران فروخت، گفت اگر من مردم جنازه من رو تشریح کنید. پول زیادی از ایران گرفت بابت مردن خودش. حالا این چه بیعیه، این بمانه، بیع نفس بعد الموت. بعد هم میگن رفت و اینجا نموند که مردنش در ایران باشه و جنازش رو بدن به برای تشریح. عبدالله ابن عمرو عاص گفت من مال الغنائمم کتابها باشه، هیچی نمیخوام، نه پول و نه اموال و نه اسب و نه مرکب و نه کنیز و هیچی من نمیخوام، اونچه که من میخوام همین کتاب هاست. کتاب های یهود و نصارا را عبدالله ابن عمرو ابن عاص برد و از اونها یک نسخه ای درست کرد، یک نسخه ای درست کرد به اسم الصحیفه الصادقه، اسم کتابش هم گذاشت صحیفه صادقه. اون چه که حدیث داشت عبدالله ابن عمرو عاص از این صحیفه بود، این به اقرار شراح حدیث و صاحبان نظر و خبراء در فن حدیث مثل ابن حجر و ذهبی تصریح کردند به این که صحیفه صادقه مربوط به امر عبدالله ابن امرآس هست که مشهون و مملو بود از احادیث یهود و نصارا. حالا تا اینجا داشته باشید، عبدالله ابن امرآس جزء مکثرین در حدیث و در صحیح بخاری هم بسیار روایت داره. او از کسانی است که از صحیفه صادقه نقل میکنه از کتب یهود. در اینجا میگه از بنی اسرائیل حدیث بکنید، هیچ حرجی بر شما نیست، مشکلی نداره. اما در جاهایی بود که حدیث میخوند، در همین صحیح بخاری داره که یک حدیثی به گوش معاویه ابن ابی سفیان رسید، گفت این چه احمقی این روایت رو میکنه. گفتنی عبدالله ابن امرآس این روایت رو نقل میکنه. علی کلن اجمالش اینه که از قصه ها و داستان های یهود و نصارا مرسوم بین صحابه بود در صدر اول. رد پای این را ما در چند جا در کتاب های حدیثی اهل سنت به خصوص بخاری میبینیم. در اونجا گفتیم مشابهت به یهود باید یا در قول باشه اعترافن و اقرارن، یا در جایی منعکس شده باشه مکتوبن. اگر در جایی نه اقراری باشه نه کتابتی باشه، ما نمیتوانیم یک مذهب را متهم بکنیم به شباهت به مذهب دیگر. این که تشیع اشبه المذاهب بالیهوده، ما در اونجا گفتیم شما هیچ مدرکی ارائه ندادید که ما در جایی اقرار کرده باشیم یا در جایی منعکس شده باشه رد پای یهود در مکتوبات تشیع، ابدا ما نداریم. و ابن تیمیه هم در منهاج السنه مدرکی را ارائه نداده که دلالت کنه به این که تشیع اعتراف کرده به یهودی بودن. ولی شما اینجا اعتراف دارید در اونجایی که در باب توحید که از اهم مسائل اعتقادی هست، اونجایی که بخاری در سه موضع و در سه جا جاء حبرٌ من احبار یهود الی رسول الله، یک یهودی آمد پیش رسول خدا و وقتی که خلقت آسمان و زمین را برای حضرت توضیح داد که ما یهود این چنین اعتقاد داریم، بخاری نوشته که پیغمبر وقتی که حرف یهودی را شنید، حرف این اسقف را یا این حبر از احبار یهود را شنید، فذهک تعجبا و تصدیقا لقوله. این را چه کار میکنی که پیغمبر خدا یکی از علماء یهود را تصدیق کرد در اعتقادش نسبت به تجسیم، که خداوند متعال زمین را خلق کرد علی اصبعین، سما را علی اصبعین، جبال را علی اصبعین، هر کدام از اینا با یک انگشت خدا خلق کرد. وقتی که خلق سماوات و ارض و جبال و بهار و صحراها را تمام کرد، در اعتقادات یهود رسول خدا تعجب کرد و تصدیق. فضحک النبی تعجبن و تصدیقن. خب این رو شما گفتید. در کجا رسول خدا داره که در احادیث شیعه که علماء یهود را در اعتقاداتشون تصدیق کرده باشند؟ ابدا شما جایی را سراغ ندارید. البته ما اسرائیلیات را در کتب اخبار نفی نمی کنیم، چون یهود بنی اسرائیل اینها به قدری زیرکی داشتند که به ای نحوین کان اینها رسوخ کردند در مجامع اسلامی، در بین محدثین رسوخ کردند و اخبار و اطلاعات و عقاید خودشون را منتشر کردند در بین صحف و دفاتر محدثین. البته ما جایی رو نداشتیم در کتابهای خودمون، ولی در این کتاب که به عنوان کتاب تلو قرآن و معتمد محدثین و اهل نقل هست، در این کتاب ما سررشته این اخبار یهود رو پیدا می کنیم. شما یک جایی بیارید که ما یک عالم یهودی را در اعتقاداتش تصدیق کرده باشیم، ابدا شما ندارید مدرکی ارائه بدید. چون اگر بود، ابن تیمیه در کتاب منهاج السنه یقینا ذکر می کرد. این یک مورد. در باب توحید ما رد پای مجسمه و کسانی که قائل به رؤیت پروردگار هستند در اخبار یهود باید در تورات ببینیم و در صحیح بخاری. حالا اگر ما یک مجالی می داشتیم که کتب عهدین را می آوردیم با کتب حدیثی مورد اعتماد ابن تیمیه مقابله می کردیم، اون وقت معلوم می شد که شیعه اشبه المذاهب بالیهوده یا اون کسی که اسرائیلیات را از تورات و انجیل آورده و در این کتابهای حدیثی به خورد مردم داده، اون وقت مشخص می شد. این در توحید. حالا اگر مجالی شد ما این را یک مقدار توضیح بیشتر خواهیم داد. در نبوت هم همچنین. نبوت از اصول دینه. اگر کسی توحید و نبوتش مشکل داشته باشه، این باید برگرده به خوندن ابجد و الفبای مذهب. این تازه باید بیاد مسلمان بشه، اقرار بیاره. اگر کسی در توحیدش خدشه وارد شده باشه یا در نبوتش اشکال باشه، این باید تازه برگرده مسلمان بشه. ما رسول خدا را به عنوان افضل الانبیا میشناسیم. اصلا این جزء معتقداته، جزء قواعدی است که مسلم بین الکل، که هیچ مسلمانی تردید نداره که رسول الله افضل الانبیا. اون وقت در این صحیح بخاری ما روایاتی داریم که غیر از موسی و یونس، رسول خدا خودش فرموده که من افضل الانبیا هستم غیر از موسی و یونس. این در هیچ جا نیست، فقط در صحیح بخاری. اون وقت اعتقاد تشیع چیه؟ اعتقاد تشیع این است که رسول خدا افضل الانبیاست، سید الانبیاست، رحمتا للعالمین، اصلا دنیا به طفیلی اون حضرت داره، حیات داره و تنفس میکنه، به برکت وجود او خلق شده همه ما سوا. اصلا همه طفیلی سر اون حضرتن. اون وقت چطور لا تفضلونی علی موسی و یونس یوم یسعق الناس و انا اول من افیق و اذا موسی بالعرش. میگه روز قیامت رسول خدا گفت که اول کسی که در نشعه یوم یسعق الناس، اون روزی که سور دمیده میشه، همه خلائق میخوان در محشر حاضر بشن، من اولین کسی هستم که محشور میشم. وقتی که چشمو باز میکنم محشر رو میبینم، میگم میبینم که بغل دست خدا موسی نشسته. سوال میکنم خداوندا مگر موسی از دنیا نرفته؟ بناست که من اول و من افیق باشم، اون کسی که اول سر از خاک بر میدارد و در نشعه سور، اونجا اول کسی که محشور میشه منم. ولی وقتی نگاه میکنم موسی بغل عرش نشسته، دلالت داره که موسی جلوتر از منه. که ابن حجر در شرح این روایات میگه این روایات صحیح نیست، برای اینکه دلالت بر فضل موسی بر رسول خدا میکنه. اعتقاد ما مسلمان ها این بود که خاتم النبیین افضل الانبیاست. چطور شد اینجا مؤخر شد بر موسی؟ و خودشم گفت لا تخیرونی لا تفضلونی علی موسی. در کتابم، این کتاب احادیث الانبیا، 5-6 روایت در همین جا داره، در کتاب توحید داره، در روایات دیگه حدود 14-15 روایت در صحیح بخاری داره که خود پیغمبر میگه منو بر موسی و یونس تفضیل ندید، من برتر از اینا نیستم. این احادیث مال کی، از کجا آمده؟ این احادیث از اسرائیلیاته که برخلاف اعتقادات مسلمانان در سراسر دنیای اسلام و قاعده ایست مجمع علیه و هیچ مسلمانی با این مخالفت نداره. انشاءالله تتمش در جلسه بعد. و صلی الله علی رسول الله و آله طیبین.